باید بدونی ای یعنی چی، بی یعنی چی، سی یعنی چی. باید لغت‌ها رو بشناسه، اشارات و زبان اشارات رو بدونه تا بتونه به مفهوم برسه. تمام روش‌های فکری از بودا تا مولانا، از مولانا تا ابدیت در روش‌های سیمبولیک بوده. هرگز و هرگز اون داستان‌هایی که گفته شده منظور نبوده. نماد یعنی یک چیزی وجود داره که این میخواد اون رو نشون بده. تمثیل یعنی یک چیزی که میخواد با اشاره یک مفهومی رو منتقل کنه. شما اگر بگید که چرا باید با زبان نمادین و سیمبولیک حرف زد، چرا نباید مستقیم صحبت کرد؟ ببینید، اولا یک مفاهیمی وجود داره در تمام انسان‌ها که ما انقدر از اون مفاهیم فاصله گرفتیم که هیچ گونه آشنایی، حتی هیچ گونه درک صحیحی از اون نمیتونیم داشته باشیم. فقط میشه با اشاره یک جوری متوجه اون مطلب بشیم. زبان بشری زمانی که به وجود اومده، نه فلسفه وجود داشته، نه عرفان وجود داشته، نه علم وجود داشته. زبان برای کارهای روزمره بوده. یواش یواش فلسفه به وجود اومده، افکار مختلف، اندیشه های بلند بشری، یا اینها برای بیان اندیشه هاشون باید یک زبان اختراع میکردن که اصلا غیر ممکن بوده، و یا باید از دل همون زبان تمثیل و نماد رو بیرون می آوردن که بدین وسیله فرد براش یه نکته هایی جا بیفته. این دلیلیه که ما انسان ها نیاز به زبان سیمبولیک داریم. همه ی صحبت ها قابل درک نیست. ببینید، ما در یک زمانی یه بحثی داشتیم به نام عالم حیرت و گفتیم که عالم حیرت، توضیحات زیادی رو دادیم، شبیه به زمانی میمونه که یک شتر به ضیافت مرغ به لونه مرغ میره، چهارچوب لونه مرغ فرو میریزه، چون مفهوم بزرگتر از لونه مرغه. مثالش مثل این میمونه که شما یک غذا، یک لوت چربی رو خوردین، یک غذای سنگینی رو خوردین که جهاز هاضمه ما از هضم اون گیج شده، نمیدونه باید چی کار کنه، اصلا نمیدونه کدوم آنزیم ها باید به حرکت بیاد. این حالت بسیار متفاوت با حالت گرسنگی. عالم حیرت عالم گرسنگی نیست. کسی که گرسنه است خیلی وقتا خیال میکنه در عالم حیرته، اما اون گرسنگیه. کسی که در اون شرایط قرار میگیره، در شرایطی که یک چیزی وارد اندیشه شده که قادر به هضمش نیست، این مخصوص عرفان نیست، اصلا مخصوص عرفان نیست. دوستان، اکثرا تا اونجایی که خدمتشون آشنایی دارم، فرهیخته اید، اساتید دانشگاه، دکترها احتیاجی، من از رشته خودم بگم خدمتون، فیزیک، شما وقتی که مثلا با فیزیکدان ها صحبت می کنید، زمانی که می رسید به سیاه چال ها، بلک هول، جایی که زمان و مسافت یکی می شن، شما با هر فیزیکدانی که در بالاترین رتبه های علمی امروز جهان صحبت کنید، میگن این فوق ذهن انسانه، ذهن انسان قادر به درک این نیست. همون لوت سنگینیه، اون غذای سنگینیه که خورده و نمیتونه هضمش کنه. در این مرحله اینها با بسیاری از زبانهای سیمبولیک، توضیحات مختلف سعی میکنن یک چیزی که فوق تصور بشره، فوق ذهن بشره، براش ویژوال کنن، براش قابل درک کنن. این در این مرحله با کسی که هیچ اطلاعی از سواد و فیزیک نداره بسیار متفاوته. اون عالم حیرت، این عالم گرسنگیه. اینها رو خیلی بهش توجه داشته باشید. تمام داستانهایی که گفته میشه در مثنوی، من به استنادی که الان براتون میخونم از خود مثنوی، از خود مثنوی من براتون میخونم که ببینید مولانا کاملا به این موضوع آگاه بوده، واقف بوده و کاملا توضیح داده. ببینید من قبل از اینکه زبان سیمبولیک رو از دیدگاه مولانا که کاملا خیلی سلیس‌تر و واضح‌تر از این چی که من گفتم بیان میکنه توضیح بدم، یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. ببینید چسبیدن به بحثای تاریخی، چسبیدن به این که فلان کتاب راجب شمس چی گفته یا راجب مولانا چی گفته، چیزی رو برای من و شما عوض نخواهد کرد. مولانا اگر خود خدا باشه هیچ کاری برای ما نمیتونه بکنه، اگر هم هیچ و پوچ بوده و علکی بزرگ شده بازم کاری نمیتونه بکنه. شما باید ببینید این راهی، این آبی گوارایی که مولانا به جای گذاشته، به یادگار گذاشته، به درد شما میخوره، بهره بگیری. و الا مولانا هر کی باشه به من چه، برای شما چی رو عوض میکنه؟ ما بیایم و یک کتاب بخونیم و بگیم که آقا اینجا ببین الان مولانا اینجا این اشتباه رو کرده، این چه کاری بوده مولانا کرده یا شمس یا هر کس دیگه؟ اینها برای این نیومدن. اینها چیزهایی رو در درون انسان، حسهای درونی، قدرتهای فوق‌العاده‌ای که انسان از روز اول امروز داره و تا آخر خواهد داشت، به اونها اشاره کردن. در اینکه کدوم کار درسته و کدوم کار غلطه، عزیزان هر کاری در دوران خودش و زمان خودش صحیح ترینیه که فرد میکنه، 100 سال بعد 500 سال بعد اون کار، اون طرز فکر قابل قبول نیست. همینجور که امروز ما کارهایی رو میکنیم که یقین بدونین 500 سال دیگه به ما میخندن، ما رو بربر میدونن. این همیشه یه تاریخ. اما اون چیزی رو که مولانا بهش اشاره کرده، ببینید که ورای این الگوسازی هاست. ما چرا فکر میکنیم با جا پا جای شمس بذاریم؟ چرا فکر میکنیم با جا پا جای مولانا بذاریم؟ منم، مولاناست، شما این. این الگوسازی ها ویران کرد افکار ما رو. شما اون چیزی رو که اینها میخوان بیان کنن، جریانات ثابت در درون بشره که با اعتباریات، با ظاهر اینها تغییر نمیکنه. براتون مثالی میزنم. شما فرض کنین یک تاجر فوق العاده پولدار، به پول امروز میلیاردها میلیارد دلار پول داره، این تمام پولشو بار کشتی کرده و کشتی ها رو فرستاده تو دریا برای یه تجارت. حالا فرضم بکنید اینشورنس و بیمه و اینا وجود نداره، این کشتی ها دوچار طوفان میشن، تمام این میلیاردها دلار پول غرق میشه، این آدمی که در این اوج نشسته امشب میشه واجب الزکات، فقیر میشه، به خاک سیاه میشه. یه طرف داستان. شما یه طرف دیگه یه فردی رو در نظر بگیرید که مثلا کل داراییش 100,000 دلاره و تمام این 100,000 دلار از دستش رفته. میلیاردها دلار کجا؟ 100,000 دلار کجا؟ آیا در عمق غم اینها، در عمق درد اینها توفیری وجود داره؟ این هر چی که داشته از دست داده، اون هم هرچی که داشته از دست داده. عنایت میکنید؟ یعنی یک چیزهایی در ما وجود داره که مهم نیست چیه. ببینید انسان اولیه‌ای که در لای شکاف کوها یک غذایی رو، یک حیوانی رو شکار میکرد، نیمه خام یا خام میخورد، اصل مطلب بقا و ادامه حیات و زنده بودن و گرفتن انرژی ها و میوه ها بوده، ویتامین ها بوده. امروز هم که ما در شیکترین بشقاب ها با اصولی ترین روش ها با کارد و چنگال غذا رو میخوریم، مقصود ما اون کارد و چنگال نیست، مقصود ما اون بشقاب نیست، مقصود ما حیاته، زنده موندنه. یک مشترکاتی در انسان ها وجود داره که این مشترکات با ظاهر با اعتباریات عوض نمیشه. رسیدن به اون حس نهان، رسیدن به اون حالتی که انسان بتونه چیزهایی رو در درون خودش دریافت کنه که به شکوفایی حیاتش کمک میکنه، اون مسئله است. و الا رفتارهای خانوادگی مولانا، شمس، حافظ، هر کسی مقتضی زمان خودشون بوده، ایراد گرفتن بر اساس بی اطلاعی ماست، رفتارهای امروز ما هم بر اساس زمان خودمونه. ما در متن قلب رشدیافته کپیتالیسم نمیتونیم رفتارهای دوران ارباب رعیتی رو داشته باشیم. چیزی که اون موقع درست بوده امروز غلطه، چیزی که امروز درسته 200 سال دیگه غلطه. ما نمیتونیم رو این ظاهرها بریم و از اینها کمک بگیریم. خیلی بهتر از این صحبتهایی رو که من خدمتون گفتم، یه چیز کوتاهی رو از مولانا میخونم، ببینید دقیقا مولانا چی میگه و انشالله وارد اصل صحبت همون میشیم. این در دفتر دوم هستش که بحث سیمبولیک رو باز میکنه و من فقط میخوام اشاره کنم که اون چی که من میگم از خودم نمیگم، از مولانا میگم. سجده کردن یحیی علیه السلام در شکم مادر مسیح را علیه السلام. حضرت یحیی که در اینجا بهش میگن جان، همدوره حضرت مسیح و داستانی رو مولانا نقل میکنه. مادر یحیی به مریم در نهفت، پیشتر از وضع حمل خیش گفت، که یقین دیدم درون تو شهیست، کو اولوالعزم و رسول آگهیست. چون برابر افتادم با تو من، کرد سجده حمل من ای زلفتن. این زلفتن به نظر من غلطه. کرد سجده حمل من اندر زمن، این نسخه صحیح ترشه. این جنین مر آن جنین را سجده کرد، که از سجودش در تنم افتاد درد. گفت مریم من درون خیش هم، سجده ای دیدم از این طفل شکم. خلاصه حضرت مادر حضرت یحیی به مادر حضرت عیسی حضرت مریم گفتش که من حس کردم که فرزند من در شکم به فرزند تو سجده کرد، و مریم هم گفت بچه منم همین کارو کرد. اینها همزمان بودن و میدونید زمانی که بر اساس تاریخ مسیحیت، زمانی که حضرت عیسی رو به صلیب میکشند، حضرت یحیی در زندان بوده. کار ندارم. حالا میگه اشکال آوردن بر این قصه، میگه بر این قصه اشکال آوردن. ابلهان گویند که این افسانه را خط بکشه، زیرا دروغ است و خطا. بابا اگر میخوای افسانه بگی، یه افسانه‌ای بگو که حداقل تو این کتاب‌ها باشه. یه افسانه چی از خود درآوری داری میگی؟ زنج مریم وقت وضع حمل خیش، بود از بیگانه دور و همز خیش. میگه مریم وقتی میخواست وضع حمل کنه، هم از بیگانه ها دور بود، هم از خویشاونداش دور بود. از برون شهر آن شیرین فسون، تا نشد فارغ نیامد خود دارون. میگه تا حضرت مریم فارغ نشد به شهر نیومد، که این بیرون بود، توی خارج از شهر بود. چون بزادش آنگهانش بر کنار، برگرفت و برد تا پیش تبار. میگه وقتی عیسی مسیح دنیا اومد، مریم مسیح رو بغل کرد و برد پیش ایلو تبار خودش. مادر یحیی کجا دیدش که تا گوید او را این سخن در ماجرا؟ آقای مولانا، این که شما داری میگی، مریم اصلا خارج از شهر بود، مریم تو شهر نبود. اینی که مادر یحیی اومد این حرفا رو زد، اینا رو از کجا آوردی بهش گفتی؟ داستان چیه داری میگی؟ یعنی کاملا اشعار داره به این داستان، که داستانهایی که من دارم میگم خیلی هاش ریشه تاریخی نداره، خیلی هاش هم از افسانه اونورتره، اما دلیل دارم میگم. این بداند کان که اهل خاطر است، اون کسی که فقط کارش انتقاد کردن و ایراد گرفتن و مچ گرفتن، این موضوع رو بدونه. غایب آفاق او را حاضر است. میگه ببین، اگر یه جایی هستی که چیزی از تو پنهانه، مثلا ما الان اینجا نشستیم ولی ایران رو که نمیبینیم، کشور خودمون رو که نمیبینیم، مثلا خانوادمون رو که نمیبینیم، ولی میتونیم در خیال خودمون، در تصور خودمون، مادرمون، پدرمون، دوستانمون رو تصور کنیم. پیش مریم حاضر آید در نظر، مادر یحیی که دور است از بصر. همینی که من خدمتتون کردم. بعد میگه دیده ها بسته بیند دوست را، چون مشبک کرده باشد پوست را. اگه بخواد ببینید کسی رو، میتونید چشتون رو ببندید و اون رو ببینید. حالا از اینجا شروع میکنه. ور ندیدش نه از برون نه از اندرون، از حکایت گیر معنی ای زبون. یا آقا اصلا همچه چیزی هم نبوده، نه از درون دید نه از بیرون. من که اونجا نبودم بدونم مریم چی فکر میکنه. تو اون مفهومی رو که من میخوام بگم بگیر. بعد میگه داستان کلیل و دمنه که وجود داره، این داستانهای کلیل و دمنه، همه این داستانها نه شیری با گاوی صحبت میکنه، نه به اصطلاح زاغ با لکلک حیله و مکر میکنه. اینها رو برای دلیلی گفتن. در میان شیر و گاو آن دمنه چون شد رسول و خواند بر هر دو فسون. چون وزیر شیر شد گاو نبیل، چون ز عکس ماه ترسان گشت پیل. میگه آقا چون این داستانی هم خود مولانا داره که وقتی عکس ماه رو توی آب میبینه میترسه پیل فیل. میگه گاو چجوری وزیر شیر میشه؟ اینها و اینهایی که گفته شده منظوری توش بوده. این کلیل و دمنه جمله افتراست. میگه این کلیل و دمنه همش دروغه. ورنه کی با زاغ لکلک را مراست. میگه کلیل و دمنه خب همش دروغه، همش افتراست، والا زاغ و لکلک کی با هم دیگه، یعنی زاغ کی سر لکلک رو کلاه میذاره. بعد این حرف اساسی رو که من خدمتتون زدم از خود مثنوی خدمتتون عرض میکنم. ای برادر، قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی مثال دانه ایست. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. میگه شما وقتی یک کسی میاد یه ظرف گندم بهتون میده، میوه بهتون میده، بس که اون ظرفه نیست، که شما دنبال اون ظرفه نمیگردین، که شما اون دانه رو میخواین، شما اون میوه گندم هر چی که توشه اون مقصوده، نه اینکه من دنبال این رابطم. آقا این داستان حالا چرا این آدم مثلا در اونجا گفته که نمیدونم این آدم اون آدمو کشت، این مادرشو به اون تهمت این کارو کرد. خب تو معنی رو بگیر. خب چی کار داریم دنبال این؟ خب واسه همین میشه که اینقدر فاصله میگیریم، اینقدر فاصله میگیریم که دیگه اصلا هیچ کدوم رو متوجه نمیشیم. من چند سال پیش داستان شهری و روستایی داشتیم، بارها و بارها این صحبت ها رو کردیم. آقا روستایی نماد گرفته شده از نفس، شهری نماد گرفته شده از روح انسانی و و و و باور میکنید صحبت هایی رو داشتم که آقا چرا این توهین به شخصیت روستاییه؟ این توهین به شخصیت نمیدونم این چی میگن بالا بردن شخصیت شهریه؟ آقا معنی رو بگیر، کی میخواد به روستایی توهین کنه؟ کی میخواد به شهری حرمت بذاره؟ اصلا اینا نیست. و ما به جایی رسیدیم که حرف که میزنی این به جامعه فلان توهینه، اون به جامعه فلان. حتی اگر از سگها مثال بیاری این توهین به جامعه سگهاست. این که نمیشه، بالاخره باید یه حرفی با یه زبانی گفته بشه. به جای اینکه دنبال این خاطر انگیزی ها، این علتی بودن ها باشیم، به جای اینکه به دنبال این باشیم که فقط مچ بگیریم، این چیزهایی که بسیار قدرتمنده و زندگی من نوعی رو از این رو به اون رو بعد از 800 سال میکنه رها کردم، به دنبال اینم که ثابت کنم این حرف مولانا اشتباه بوده. آقا مولانا اصلا سر تا پا اشتباه، چی رو برای تو عوض میکنه؟ ماجرای بلبل و گل گوش دار، گرچه گفتی نیست آنجا آشکار. میگه شما مثلا بلبل و گل رو که میگین، مگه اینا دارن با هم صحبت میکنن؟ شما حیوانات رو ببینید، مثلا مرغ که میاد تک میزنه، جوجهش یاد میگیره، مگه اینا با همدیگه صحبت میکنن؟ میگن تو اینجوری بخور. ارتباطی رو که دارن کاملا متوجه میشیم که این داره به جوجهش چی یاد میده. ماجرای شمع با پروانه تو، بشنو و معنی گزین ز افسانه تو. شمع و پروانه و اینا همه این افسانه ها رو بشنو، اما تو معنی رو بگیر. گرچه گفتی نیست سر گفت هست، هین به بالا پر مپر چون جغد پست. گفت در شطرنج که این خانه رخ است، گفت خانه از کجاش آمد به دست. یه نفر میخواست به یکی شطرنج یاد بده. دقیقا ببینید، تمام چیزی که من عرض کردم از خود مثنویه، ما از جیبمون در نمیاریم، از کتاب‌های هیچ دانشمندی هم استفاده نمی‌کنیم، اینا چیزایی که خودش گفته. آقا یکی اومد به یکی شطرنج یاد بده. آقا شما اومدی شطرنج یاد بگیری، گذاشت توی شطرنج، گفت اینجا خونه رخه. گفت خیلی خب، اینجا که خونه رخه، حالا اول از همه من بگو ببینم این خونه رخ رو از کجا به دست آورده. خانه را بخرید یا میراث یافت، فرخ آن کس کو سوی معنی شد. یا آقا حالا خونه رو این خریده، ارث بهش رسیده، آقا ببینیم اصلا این پول حلال بوده، پول دزدی بوده. آقا جان دنبال چی میگردیم ما؟ ما کجا میخواییم بریم؟ از این همه ایرادگیری هایی که تا حالا داشتیم و از اینها عقب موندیم، چه نتیجه گیر دستمون اومده؟ پس ما در مثنوی فقط و فقط رمزگشایی ها، اشارات رو باز میکنیم. کار ما صحبتیه که بودا کرد، گفت آقا جان من وقتی که با این انگشت ماه رو به تو نشون میدم، تو به جای این که ماه رو ببینی محو میشی در انگشت من. انگشت رو ول کن، ماه رو ببین. شما برید به ماه رو نگاه کنید، انگشت منو چه کار دارین؟ انگشتم کوتاست، بلند، زخمه، هر چی هست اونو ول کن، اون ماه رو بچسب. من کی هستم؟ اون کی هستش؟ ببین چی به دردت میخوره. این هم اینها رو برای همین موضوع گفته. بریم بریک و بیاییم بقیه داستان رو بگیم. خب دوستان، توی بحث سیمبولیک و زبان سیمبولیک بودیم در خدمتون، و همچی که عرض کردم خدمتون، سیمبولیک اونقدر در زندگی ما وجود داره و درش غرقیم، اصلا توجهی بهش نمی کنیم. شما از چراغ‌های راهنمای رانندگی بگیرید که مثلا سبز باید حرکت کنید، قرمز باید بایستید، تا پروازها، تا هواپیماها، تا انواع و اقسام استفاده‌هایی که در بیمارستان‌ها، در زندگی‌های روزمره، هر چیزی ما این مسئله رو داریم. فقط یه نکته خیلی شاید خالی از لطف نباشه من خدمتتون بگم، این سیمبول ها به دلایلی برای اون معانی انتخاب میشن. شما ببینید مثلا اگه بپرسین چرا چراغ قرمز انتخاب شده برای ایستادن یا سبز برای رفتن، چرا مثلا آبی یا مثلا چه میدونم زرد یا چه میدونم سفید نیست، مثلا یه همچون چیزایی، میبینید یه دلایلی پشت این خوابیده. مثلا میگن قرمز از فاصله های دور دیده میشه، اتنشن رو، توجه رو خیلی زود جلب میکنه. اینی که بخواین شما میس کنید براتون یه مقدار سخت‌تره تا رنگ‌های دیگه.